صبح در تهران، 7:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا از اقدام اسرائیل در ادامه شهرک‌سازی انتقاد کرد. وزیر خارجه عراق نسبت به ادامه حضور بخشی از نیروهای آموزشی آمریکا در کشورش ابراز امیدواری کرد. درگیری‌های شدید بین هواداران و مخالفان معمر قذافی در دو شهر لیبی همچنان ادامه دارد. شنوندگان گرامی، صبح بخیر. مهتاب وحیدی‌راد هستم و با امید به اینکه چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشید، در این بخش تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس اقدامی غیر سازنده برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست.
We believe that this morning's announcement by the government of Israel approving the construction of 11 housing
هیلاری کلینتون گفت ما معتقدیم اعلان امروز دولت اسرائیل در خصوص صدور مجوز برای ساخت 1100 منزل مسکونی در شرق اورشلیم برای تلاش‌های ما در راستای احیای مذاکرات مستقیم بین دو طرف غیر سازنده است. روز جمعه اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد موسوم به کمیته چهار جانبه از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند طی یک ماه آینده مذاکرات صلح را از سر گیرند. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، ابراز امیدواری کرد بغداد بتواند به توافقنامه‌ای با آمریکا دست یابد که نیروهای آموزشی ارتش این کشور در عراق باقی بمانند. بر اساس توافقنامه‌ای که پیش از این میان دو کشور امضا شده، قرار است تمامی نیروهای آمریکایی تا پایان سال جاری میلادی، یعنی حدود 3 ماه دیگر، از عراق خارج شوند، ولی به گفته مقام‌های رسمی تعدادی از نیروهای آموزشی آمریکا می‌توانند برای آموزش سربازان عراقی در این کشور باقی بمانند. هوشیار زیباری که با خبرگزاری آسوشیتد پرس در نیویورک گفتگو می کرد، از بیان این که چه تعداد نیروی آمریکایی در عراق باقی می مانند خودداری کرد. بمباران شدید دو شهر سرت و بنی ولید، آخرین سنگرهای مستحکم هواداران قذافی، همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در ترابلس انتظار می رود گفتگوهای اعضای شورای ملی گذار برای تشکیل دولت تازه لیبی تا پایان این هفته به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر سرت زادگاه سرهنگ قذافی در محاصره قرار دارد و نیروهای شورای ملی گذار توانستند روز دوشنبه در شرق سرت یک انبار اسلحه و مهمات متعلق به نیروهای هوادار قذافی را تصاحب کنند. در پی استعفای محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، به دلیل دخالت این بانک در ماجرای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، کمیته منتخب دولت، محمد جهرومی مدیرعامل بانک صادرات و همچنین ولی الله زرابی مدیرعامل بانک سامان اقتصاد را از سمت‌های خود برکنار کرده است. فرزاد احمدی، یک عضو هیئت مدیره بانک ملی، هم برکنار شده است. محمد عزیزی، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی، افسوده است با توجه به اینکه بانک ملی بانک دولتی است، از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، اما در خصوص دو بانک دیگر که غیر دولتی هستند، مقرر شد که به‌زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. محاکمه خانم محمدی در تیر ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر نیز به 5 سال دیگر حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و در مجموع به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است. و حنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان، گفت کشورش نسبت به روند صلح در افغانستان متحد است و در این راه آماده همکاری با افغانستان و آمریکاست. اظهارات وزیر خارجه پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن بیان می شود که چند مقام آمریکایی از ارتباط سرویس اطلاعاتی پاکستان با شبکه حقانی خبر دادند. عزیزان، در این بخش ازتون دعوت می کنم شنونده برنامه صدای شما، صدای فردا باشید. کاری از همکارم ژان خاکساد.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و میهمانی نیز در برنامه خواهیم داشت. علیرضا طاهری تهیه کننده و مجری برنامه مهروکین روابط ایران آمریکا که پنجشنبه گذشته این سلسله برنامه ها به پایان رسید. در این برنامه همچنین پاسخ شما شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته رو نیز پخش خواهیم کرد، پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد فارسی کنار من در استودیو هستند. آزاده سلام و همینطور سلام به تو حامد.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و حامد و همینطور به شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا.
من هم با سلام کوتاه میکنم که زودتر برسیم به پرسش های شنونده های خوبم.
خب دیدیم این بار آزاد حامد خیلی کوتاه سلام کرد، امیدواریم که در پاسخهاشم همینطوری کوتاه بیاد که ما هم بتونیم راحت برنامه رو پخش کنیم. و ما آزاد نخستین سوال
از اسمس هایی که به دستمون رسیده شروع می کنم. خانم مینا و آقای علی از مشهد برامون نوشتن که امواج رادیو فردا قابل شنیدن نیستن و همینطور شنونده دیگری نوشتن که بعد از ساعت 5:30 صدای رادیو فردا در تهران قابل شنیدن نیست. خب فکر میکنم که جان این سوال شما باید جواب بدی.
دیگه من شدم بله دیگه متخصص فرستنده ها و موج کوتاه و بلند و ساتلایت و اینترنت و غیره. البته دوستان زیادی در مورد کیفیت صدای رادیو فردا در ایران با ما تماس میگیرند آزاده و همین مشکلات رو با ما در میان میگذارند، ولی برخیشون فراموش میکنند که به ما بگن که صدای ما رو چگونه گوش میکنند. میدونید که صدای رادیو فردا از 4 طریق به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه. یکی امواج کوتاهه، همینطور امواج متوسط رادیو فردا و دیگری ساتلایت یا ماهواره هایی هستن که صدای رادیو فردا رو در ایران پخش میکنن. و راه حل دیگر برای شنیدن برنامه های رادیو فردا اینترنته. دوستان در پیام هایی که برای ما میگذارید در مورد کیفیت صدای رادیو فردا خواهش میکنیم یادآوری کنید که از چه طریقی به صدای رادیو فردا گوش میکنید و با این یادآوری ما میتونیم با بخش فنی تماس بگیریم تا راه حلی برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا پیدا کنیم. آزاده حامد اجازه بدید یک یادآوری خیلی کوتاه هم اینجا من به دوستان شنونده رادیو فردا
کوتاه باشه جان.
چشم کوتاه. و اون اینه که در اول ماه پاییز یعنی 21 ماه سپتامبر و همینطور در اول بهار یعنی 21 ماه مارس پخش صدای رادیو فردا از طریق ماهواره دچار مشکل میشه. توضیحات فنی اون یکمی طولانیه، ولی بدونید که قرار گرفتن خورشید، ماهواره و همینطور دیشاب در یک مسیر قرار میگیرن و اشعه خورشید باعث میشه که صدای رادیو فردا و تمام رادیوها و تلویزیونها و حتی مکالمات تلفنی دچار مشکل بشه. یعنی برخی مواقع صدای ما قطع میشه، وصل میشه و این مشکل در همه رادیوهای بین المللی تلویزیون ها از طریق ماهواره به وجود میاد و برای حل این مشکل تا کنون راه حلی پیدا نشده. نسبت به مدار جغرافیایی گاهی اوقات این قطع و وصل ها مثلا در ایران شما اگر زاهدان رو در شرق ایران در نظر بگیرید و ارومیه رو در غرب ایران در نظر بگیرید، بین این دو فاصله قطع و وصل شدن صدای رادیو فردا در ساعات مختلفی با کمی اختلاف صورت میگیره. امیدوارم این توضیحات شنوندگان ما رو قانع کرده باشه. اگر قطع و وصل صدای رادیو فردا در حدود 21 ماه سپتامبر بوده، مقصر ما نبودیم بلکه خورشید خانم بوده.
ممنون جان از توضیح خیلی مختصر و کوتاهت. من اینو به عهده شنوندگان میذارم و قضاوتشو به عهده اونا میذارم که بگن چقدر این توضیحات مختصر و کوتاه و همچنین مفید بوده.
بله دیدی، تا اینجا من میدونم که آزاده برنده است. یک کمی توضیحات من طولانی بود ولی چاره ای نداشتم تا شنوندگان عزیز رو متوجه بکنم که با چه مشکلاتی ما دست به گریبان هستیم، افزون بر پارازیت هایی که برخی ها که دلشون نمیخواد صدای رادیو فردا به گوش شنوندگان برسه، اونها هم که کم نمیارن و تا اونجا که میتونن روی امواج متوسط ما خصوصا و برخی از امواج کوتاه ما پارازیت میاندازن. باز هم توضیحاتم یک کمی طولانی شد.
و آقای خانم فرسا برامون در ایمیلشون نوشتن که در غرب تهران فقط طول موج 49 متر را خوب میتونن بشنون، ولی از ساعت 1 شب به بعد دیگه این صدا قطع میشه و همینطور ذکر کردن که موج کوتاه 41 متر برای پخش شبانه مناسب نیست.
خب اگر اجازه میدی این سوال رو دیگه خیلی کوتاه جواب میدم. دوستان عزیز، میدونید که امواج کوتاه رادیو فردا 41 متر، 49 متر، 31 متر، 19 متر و امواج دیگر ما روی طول موج‌های کوتاه ساعتی هست که پخش صدای ما رو آغاز می‌کنند و در یک ساعتی پخش صدای ما روی برخی از این امواج کوتاه به پایان میرسه و جای اون طول موجی که به پایان پخش رسیده طول موجه دیگری جای اون رو میگیره. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز امواج کوتاه ما کار میکنن. گاهی اوقات ممکنه که شما نتونید این امواج کوتاه رو پیدا کنید. اینجا توضیحاتم رو کوتاه میکنم. دوستان، اواخر ماه اکتبر امواج کوتاه زمستانی ما شروع به کار میکنه. اجازه بدید که در اون موقع ما لیست دقیق امواج کوتاه، فرکانس ها و طول موج ها رو به آگاهی شما برسونیم، ولی تا این مدت کوتاه یعنی حدود کمتر از 1 ماه اگر نیازی داشتید که به طول موج های ما دسترسی پیدا کنید به وبسایت ما مراجعه کنید. این طول موج ها در اونجا قرار دارن، ولی به زودی طول موج های زمستانی رو اعلام خواهیم کرد.
و شنونده رادیو فردا در مالزی ازمون خواستن نحوه شنیدن رادیو فردا رو از طریق رادیوی ماشین براشون توضیح بدیم.
خب اینجا من نمیدونم، اینجا رو دیگه اجازه بدیم حامد جواب بده. حامد، ما اصولا برای مالزی فکر نمی کنم نه موج متوسطی داشته باشیم و نه موج کوتاهی.
بله، تا جایی که من اطلاع دارم فرستنده های ما ایران و برخی از کشورهای همسایه ایران رو پوشش میدن و اگر که کسی مایل به شنیدن ما از طریق امواج کوتاه متوسط هست، قاعدتا باید در محدوده فعالیت این فرستنده ها قرار داشته باشه. متاسفانه مالزی در این محدوده نیست. بنابراین پیشنهادی که میتونیم بکنیم استفاده از اینترنت هست. البته در ماشین قاعدتا امکان چنین چیزی ممکنه وجود نداشته باشه، ولی خب در خونه میتونن استفاده کنن. و ابتکاری که بعضی از شهروندان تهرانی خیرن زدن این هست که برنامه‌های مختلفی که علاقه دارن گوش بدن، مثل برنامه رادیو پس فردا یا مثل برنامه رهروان یا هر کدوم از مجلات دیگر ما رو از طریق اینترنت پیاده سازی میکنن، بر روی حافظه‌های همراه قرار میدن، فلش مموری ها قرار میدن و اون رو داخل ماشین میبرن و به این شکل رادیو فردا رو با خودشون داخل ماشین دارن.
خب دیدی آزاده، وقتی تکنولوژی پیشرفته تر میشه من عقب میافتم و اینجاست که حامد پارسی به داد ما میرسه و راه حل ها رو در اختیار دوستان و شنوندگان گرامی قرار میده.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت حامد پارسی و پاسخ به سوال های شما شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا. حامد بهروز برامون نوشته که چگونه میتونه از نرم افزار سایفون استفاده کنه.
خب استفاده از نرم افزار سایفون به سادگی استفاده از هر کدوم از فیلتر شکن‌های روزانه است که ما در قالب فیلتر شکن نسیم میفرستیم برای کاربرانمون. یعنی یک آدرس اینترنتی هست که باید اون آدرس رو در قسمت آدرس مرورگر اینترنتی خودشون وارد کنن تا به جای اینکه از طریق radiofarda.com به رادیو فردا برسن از طریق اون آدرس برسن. این آدرس ها رو ما از طریق خبرنامه‌های روزانمون اعلام می‌کنیم، در وبسایت هم هست، با یه تفاوت کوچیک که به هنگام استفاده از سایفون ابتدا کاربر به صفحه‌ای میره که شرایط استفاده از سایفون رو باید بپذیره برای یک بار و همینطور باید در صورت تمایل اکانتی برای خودش ایجاد کنه، حساب کاربری برای خودش ایجاد کنه که این حساب کاربری به سایفون این امکان رو میده که در صورتی که به هر دلیلی آدرس سایفون عوض شد به ایمیلی که اونجا ثبت شده تحت عنوان اون کاربر ایمیل بفرسته و آدرس جدید رو بفرسته. بنابراین پیشنهاد من اینه که کاربران حتما حساب کاربری سایفون ایجاد بکنن، گرچه اگر ایجاد نکنن هم میتونن از اون آدرس استفاده بکنن.
ممنون حامد. اینجا جا داره که به شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا این مطلب رو یادآوری کنم، برای دریافت فیلتر شکن برای ما به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت توضیحات یا همون سابجکت بنویسید فیلتر شکن و در اثر وقت این فیلتر شکن رو ما برای شما ارسال خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، میهمان این هفته ما همکارم علیرضا طاهری است. علیرضا سپاسگزارم که دعوت برنامه صدای شما صدای فردا رو پذیرفتی و در این استودیو حاضر شدی. اول از همه بگم که مثل اینکه برنامه رهروان مهر و کین روابط ایران و آمریکا هفته گذشته، دقیقاً پنج شنبه گذشته به پایان رسید. بعد از 52 برنامه، یعنی دقیقاً یک سال پخش این برنامه ها به درازا کشید. درست علی رضا؟
پیش از هر چیز سلام دارم برای شنونده های برنامه شنیدنی شما آقای خاکزاد. همونجور که اشاره کردید، برای یک سال تمام این رشته برنامه های ویژه رادیو فردا ادامه داشت، هفته یک بار، که البته سه بار دیگه پس از پخش اصلی باز پخش می شد و این امکان رو به شنونده های عزیز می داد که اگر یک فرصت رو از دست دادند از فرصت های دیگه استفاده کنند و این برنامه رو بشنوند یا اینکه باز بشنوند، چون برنامه سریع میره، یک قضیه حساس هست و برای خیلی ها گمان کنم همچنان که نشون داده شد جذاب هست که باز هم این برنامه رو بشنوند.
آقای طاهری اجازه بدین ازتون بپرسم که چی شد که به فکر تولید چنین برنامه‌ای افتادین؟
یکی از مسائل بسیار مهم برای ایران امروز روابط تهران و واشنگتن. بسیاری از مسائلی که ما در ایران باش دشواری داریم، مشکل داریم، اسباب رنج ایران و ایرانی هست، خیلی ها اونو مستقیما برمیگردونن به روابط تهران و واشنگتن. براتون نمونه بیارم، اگر یه هواپیما سقوط میکنه در ایران، عده‌ای متاسفانه کشته میشن، بلافاصله گفته میشه که چون آمریکا ایران رو تحریم کرده، ایران نمیتونه در بازارهای جهانی از قطعات هواپیما بهره بگیره، بخره، آزادانه هواپیماهای پیشرفته بخره، و در زیر همین فشارها ایران مجبور شده که رو بیاره به بازار اتحاد شوروی سابق و هواپیماهای بخره از بازار که ایمنی هواپیماهای پیشرفته غربی رو ندارن. یا وقتی میرسیم به این که میبینیم تولید نفت ایران نسبت به تولید نفت ایران در زمان شاه نه تنها بالا نرفته که پایین هم اومده، چاه‌های نفت ما یکی در پی دیگری خشک میشن، فوراً گفته میشه که چون آمریکا تکنولوژی و فناوری هسته‌ای در اختیار ایران نمیگذارد و ایران نمیتواند فناوری‌های آمریکایی رو آزادانه از بازار خریداری کند، چاهای نفت ما خشک میشود. من فهرست بسیار دور و درازی از این قضیه میتونم خدمتتون بدم، یا حتی دانشگاه‌های ما وسایلی که لازم دارن، گفته میشه آمریکا به خاطر تحریم ایران باعث شده که دانشگاه‌های ما لوازم آزمایشگاهی پیشرفته نداشته باشن و و و و همچنان که گفتم فهرست این قضیه طولانیه. در نتیجه آمریکا در محور این تصور جای گرفته که مسبب کلیه درماندگی های ایران، درماندگی های عمده. به نظر من این بسیار اغراق و سعی کردم که در این رشته برنامه‌های ویژه با انگشت گذاشتن بر این اغراق، البته یادآوری کنم که بسیار طبیعی است که تهران و واشنگتن دوستان و یاران هم باشن. آمریکا در ایران هرگز مطامع استعماری نداشته. آمریکا با ایران هرگز در جنگ نبوده. حتی در جنگ جهانی دوم که نیروهای متفقین به رهبری آمریکا آمدند و ایران رو اشغال کردند، این نیروهای آمریکایی نبودند که در جریان اشغال شرکت داشته باشند. عده انگشت شماری آمریکایی پس از تهاجم نیروهای ارتش سرخ و ارتش بریتانیا به ایران وارد ایران شدند که بیشتر نقش آموزش دهنده به نیروهای ایرانی رو داشتند، چون می‌دونیم که بلافاصله پس از اشغال ایران، ایران به صف متفقین پیوست و دوشادوش روسیه شوروی، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، نیروهایی که به عنوان متفقین معروف شده بودند قرار گرفت و در نتیجه وقتی هم که جنگ پایان گرفت، ایران جزو جناح پیروزمند این جنگ بود و حتی لقب پل پیروزی گرفت.
علیرضا، با توضیحاتی که دادی و شنوندگان ما هم شنیدن، دقیقاً پیامی که تو در این 52 برنامه قصد داشتی که به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونی، اون پیام چه بوده؟
این پیامی که من دارم در واقع مستند هست و متکی هست بر گفته تحلیلگران بسیار و بیشمار جان، این که ایران و آمریکا طبیعی ترین متحدان یکدیگر هستند، می توانند دست کم باشند. یکی از طرف‌های مصاحبه من یک نابغه ایرانی، یک دکتر جوان ایرانی آمریکایی، دکتر شروین تقوی، اشاره جالب توجهی می‌کرد به این واقعیت که آمریکایی‌ها وقتی کشورشون بنیاد گذاشتن، نگاهی به کوروش بزرگ ایرانی داشتن، نگاهی به سرزمین آزادگان داشتن. یعنی پایه‌های این ایالات متحده آمریکا که امروز می‌بینیم رنگ و بویی از شاهنشاهی داره که در ایران پایه‌گذاری شد، به معنای اینکه احترام گذاشته بشه به حقوق بشر، کوروش کبیر، احترام گذاشته بشه به آزادی مذاهب، کوروش کبیر، و و و مسائلی که جوهرش ایرانی هست. در نتیجه دو ملت ایران و آمریکا شباهت‌های بسیاری دارند. از طرف دیگه آمریکا رنج استعمار رو بارها و بارها زیر هجوم بریتانیایی‌ها چشیده و سالها مستعمره بوده. ایران اگرچه مستعمره نبوده ولی رنج استعمارگرا رو چشیده، یعنی با آمریکا همدردن. پیام اصلی اینه که هیچ گونه دلیل موجه و معقولی وجود نداره که ایران و آمریکا دوست، یار و همراه نباشند. به جای اون که در مسیر کین روی روی هم قرار بگیرن، به نظر من همچنان که در گذشته هم بود، باید در شاهراه مهر دوشادوش هم دست به دست هم به سوی آینده بهتر پیش برن.
آقای طاهری، مشکلی که من در مرور تاریخ معاصر بهش برمیخورم اینه که مخصوصا به زبان فارسی منابعی که قابل تکیه باشه و به خوبی آنچه که در جریان بوده رو منعکس کنه و بی‌طرفانه بخواد منعکس کنه معمولا کمتر دیده میشه.
برای این رشته برنامه‌های ویژه سند و کتاب و مدرک و مصاحبه‌ای تقریبا نمونده که من انجام نداده باشم، البته با کمک یارانم از جمله کیان معنوی که بسیار زحمت کشید برای این برنامه، به خصوص در تنظیم این برنامه و رنگ و لعاب دادن به این برنامه که جذابیت رادیویی پیدا بکنه. در نتیجه من بسیار امیدوارم که بتونیم در آینده یک مجموعه به صورت یک بسته هدیه داشته باشیم که اگر کسی هم تقاضا کرد به رایگان در اختیارشون بذاریم و این هدیه یادی باشه از ما.
سپاسگزارم. علیرضا طاهری بود، تهیه کننده و مجری برنامه رهروان مهر و کین، روابط ایران و آمریکا، که کیان معنوی کارگردانی فنی این برنامه رو بر عهده داشت.
صدای شما صدای فرداست.
میهمان برنامه هفته آینده برنامه صدای شما صدای فردا همکارم فریدون زرنگار خواهد بود که مسئولیت تهیه و اجرای مجله اقتصادی رو بر عهده داره. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید تا فریدون زرنگار در برنامه آینده به همه سوال های شما پاسخ دهد.
خب آزاده حامد، نوبتی هم باشه نوبته کدوم برنامه است؟
فکر میکنم که سوال هفته و پاسخ شنونده ها به این سوال، درسته؟
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در هنگام سفرهای محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، خبرنگاران از او سوالهای زیادی میکنند. اما بسیاری از ایرانیان میگویند خبرنگاران خارجی نمیدانند از او چه بپرسند. اگر شما بودید از محمود احمدی نژاد چه سوالی می کردید؟ برای اینکه نظر خود را به دیگران بگویید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
خواستم بگم به آقای احمدی نژاد که تا حالا برای ملت ایران چیکار کردید؟ آقای احمدی نژاد برای ما جوونا چیکار کردید که هر کدوم اون بخواد کاری آواره این به این کشور به اون کشور؟
شما که نمی توانید یک کشور 70 میلیونی را هدایت کنید، چطور می خواهید مدیریت جهانی را هدایت کنید؟
شما از اداره کشورتون راضی هستین؟ اگه راضی هستین چرا اختلاسی با این حزم انجام میشه تو کشورت؟ تازه الان هم میفهمید.
میپرسیدم تو رو به هر چی دوست داری راستش بگو.
چرا تخمور بسته 9500 تومن شده فقط؟ بس همین.
از آقای احمدی نژاد باید سوال میکرده آقای احمدی نژاد، همچنان که شما در جنگ خاورمیانه اومدید آمریکا اقاق حق میکنین، آیا ایره اجازه میدادید به مطبوعات جهان و مسئولینی که در آمریکا و اروپا هستن بیان در تهران مجمع تشکیل کمیسیون بدن به عنوان کمیسیون مسلمانان و اونام اقاق حقشون در مقابل شما بگن؟
میپرسیدم آقای احمدی نژاد چرا اینقدر دروغ میگویی؟
شما با ملت آمریکا مشکل دارن یا با دولتش؟ مطمئن بودن آقای محمود احمدی نژاد میگه با دولتش، با ملت ما هیچ مشکلی نداره.
از آقای احمدی نژاد سوال میکردم آیا رژیم ایران در سرکوبی مردم سوریه نقش بالقوه و فعل دارد یا خیر، و آیا بعد از مصر و لیبی و سوریه ما شاهد حرکتهای مشابه در ایران نیز خواهیم بود یا خیر؟
من از محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور محبوب مملکت ایران سوال میکردم زنده باد آقای احمدی نژاد، چون منطقی ندارند که جوابی بدهند جلسه را ترک کردند.
اگر من به جای خبرنگار بودم از احمدی نژاد این سوال می کردم دروغ معناش چیست؟
این یارانه هایی که به روستایی ها می دادن چرا گت شده؟
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنیم دوستان دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. دوستان یادآوری میکنیم هفته آینده میهمان برنامه فریدون زرنگار، تهیه کننده و مجری مجله اقتصادی رادیو فرداست. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید تا فریدون زرنگار در برنامه هفته آینده به شما پاسخ دهد. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. از همه کم هزینه‌تر و راحت‌تر از طریق اسکایپ میتونید که با رادیو فردا تماس بگیرید. کافی است نام رادیو فردا رو به لاتین یا انگلیسی در یک کلمه رادیو فردا در جستجوگر اسکایپ وارد کنید تا بتونید که با ما در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50 در انتظار پیام ها و دیدگاه های شما و حتی انتقاد های شما هستیم. به اتفاق همه همکارانم آزاده و همینطور حامد پارسی. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 9:30 به وقت تهران. صبح بخیر شنونده گرامی. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، میزبان شما در دقایق پیش رو. ابتدا با سرخط آخرین خبرها. اصل و نسب یهودی یکی از جوانان آمریکایی آزاد شده از ایران فاش شد. فرانسه هشدار داد ممکن است ایران به دلیل پافشاری در ادامه برنامه هسته‌ای با حمله نظامی مواجه شود. وزیر خارجه عراق نسبت به ادامه حضور بخشی از نیروهای آموزشی آمریکا در کشورش ابراز امیدواری کرد. آمریکا از اقدام اسرائیل در ادامه شهرک‌سازی انتقاد کرد. پاکستان در مورد اتهام‌های وارد شده به این کشور به آمریکا هشدار داد. فعالان سوری از ادامه ناآرامی‌ها در این کشور خبر دادند. وزیر خارجه پاکستان تعهد کشورش را به صلح افغانستان اعلام کرد. استعفا و برکناری 4 مقام بانکی به دلیل دست داشتن در بزرگترین اختلاس ایران. شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور حق ندارند فیلم سینمایی ایرانی پخش کنند. وزیر امور خارجه ایران از حکومت بحرین خواست با مخالفان مذاکره کند. ایران نیروهای دریایی خود را به نزدیکی مرزهای آبی آمریکا می‌فرستد. برگزار کنندگان جشنواره فیلم تورنتو از بازداشت 6 مستندساز ایرانی ابراز نگرانی کردند. بیش از 200 پزشک ایرانی در اعتراض به سرکوب‌ها در سوریه به بشار اسد نامه نوشتند. وزیر کشور اسرائیل اعلام کرده است که مجوز ساخت 1100 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی صادر شده است. روز سه‌شنبه گروهی از بازاریان و پارچه فروشان اعتصابی در بازار خیاط‌ها و بازار عباس‌آباد تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز در مصاحبه با یک روزنامه لبنانی به شدت از اسفندیار رحیم مشایی انتقاد کرده و گفته که سران نظام بر سر ابقای احمدی نژاد در سمت خود تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوریش توافق کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزائری.
ما نمی‌دانیم چرا احمدی نژاد این مشایی ملیجک را کنار خود نگه داشته. این ماجرا قلب ما را به درد آورده است. اینها جملاتی است که جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز به زبان آورده، آن هم در مصاحبه با روزنامه لبنانی دیلی استار، روزنامه‌ای که به جریان 14 مارس جریان منتقد حزب الله وابسته است. شجونی در این مصاحبه تأکید کرده که حمایت‌ها از احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی کاهش یافته، اما در این حال گفت که سران نظام تصمیم گرفته‌اند او را تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوریش در سمت خود نگه دارند. مصاحبه دیلی استار با شجونی 3 ماه پیش انجام شده اما 3 شنبه منتشر شد. فاصله زمانی مصاحبه با قهر 11 روزه مشهور احمدی نژاد زیاد نبود، قهری که واکنشی بود به مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات. شجونی گفت که احمدی نژاد باید برای این قهر 11 روزه توضیح دهد و بگوید که چرا از پذیرش حکم ولی فقیه سر بازد. عضو جامعه روحانیت مبارز عامل این رفتارهای رئیس جمهوری اسلامی را جریان انحرافی معرفی کرده، جریانی که به گفته او اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد در رأس آن قرار دارد. شجونی در ادامه مصاحبه اعتراضهای اخیر در کشورهای اسلامی را سونامی اسلامی و هدیه خدا توصیف کرده است. او اعتراضهای سوریه را نتیجه 40 سال حکومت خاندان اسد دانست که به گفته او این روش دیکتاتوری می آورد. شجونی خواستار آن شد که نظام سوریه روش نظام ایران را در حکومت پیش بگیرد و رئیس جمهور هر 4 سال یک بار در این کشور تغییر کند. او نسبت به سوء استفاده آمریکا و اسرائیل از اعتراضهای سوریه هشدار داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همان گونه که آمریکا در نزدیک مرزهای آبی ما حضور دارد، ما هم با کمک سربازان ولایی در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا حضور قدرتمندانه خواهیم داشت. این را فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته است. دریادار حبیب الله سیاری در مراسم 31مین سالگرد جنگ 8 ساله ایران و عراق همچنین گفته که حضور ناوگروه‌های ایران تنها به خلیج عدن و دریای سرخ منحصر نخواهد ماند و ایران باید قدرت حضور در تمام آب‌های آزاد را داشته باشد. در همین رابطه همکارم بکتاش خمسه‌پور با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا گفتگویی کرده و ابتدا از او پرسیده آیا نیروی دریایی ایران توان حضور در سواحل آمریکا را دارد؟ حسین آریان:
این اظهارات دریادار سیاری در رابطه با اظهارات گذشته ایشون هست و اظهارات سایر مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر این که ایران بایستی حوزه عملیاتی خودشو به آب‌های آزاد گسترش بده. در همین رابطه بود که ایران ناوهایی رو به دریای سرخ فرستاد، زیر دریایی فرستاد و همینطور چند ناو ایرانی از بندر لازقیه در سوریه هم بازدید کرد. ولی اینکه ایران بخواد ناو بفرسته به اقیانوس اطلس یا به سواحل آمریکا، اگر فقط هدف نشان دادن پرچم ایران باشه، یک بازدید رسمی باشه که مثلا یه دید و بازدیدی انجام بگیره، خب این امکان پذیره. ولی ایران در حال حاضر این توانایی رو نداره که به طور مستمر ناو در اقیانوس اطلس داشته باشه یا در دریاهای آزاد و کارایی عملیاتی هم داشته باشه.
چرا آقای آریان، چرا ایران نمیتونه چنین حضوری رو داشته باشه در اقیانوس اطلس؟
یکی از اشکالات یعنی نداشتن این حضور به این معنا نیست که پرسنل نیروی دریایی ایران و یا به طور کلی افسران نیروی دریایی دانش این کار را ندارن. از نظر تجهیزات، از نظر ناو این امکان وجود نداره. برای اینکه ناوهایی رو که بتونه ایران به آبهای آزاد بفرسته خیلی محدوده. 3 ناو فریگت یا 3 ناو گشتی باقی مونده که بیش از 40 سال از عمرشون گذشته و یک ناو اخیراً به اسم ناو جماران اینو به راه انداختن و عملیاتی کردن و آقای سیاری گفته که جماران 2 هم قرار است در آینده عملیاتی بشه و به آب انداخته بشه. با 3-4 ناو و به خصوص اینکه 3 ناوشون بیش از 40 سال از عمرشون گذشته، به رغم همه کارهایی را که از نظر تعمیراتی انجام گرفته و عمردهی این ناوها انجام گرفته، این امکان پذیر نیست.
از دیدگاه شما این اظهارات به چه منظوری عنوان میشه؟ یا هدف تبلیغاتی داره بیشتر؟
به نظر من این بیشتر هدف تبلیغاتی داره و اهداف سیاسی رو دنبال میکنه تا اهداف نظامی. جدا از این که ما از نظر نظامی اگر ناو داشته باشیم در اقیانوس اطلس یا بفرستیم مثلا به سواحل بعضی از کشورها، چه فایده‌ای برای ایران خواهد داشت از نظر تأمین امنیت ملی، این من فکر میکنم که بیشتر جنبه سیاسی داره. در همین رابطه اگر ایران میخواد کاری انجام بده که در واقع فرماندهان ارتش و نیروی دریایی گفتن، بهتره که واقعا تمرکز داشته باشه به تأمین امنیت در خلیج فارس و دریای عمان. و در گذشتم گفته شده بود به وسیله همین فرماندهان که ما میخواییم یک امنیت بومی به وجود بیاریم در داخل خلیج فارس با همکاری کشورهای جنوب خلیج فارس و کشورهای عربی.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
و من از این فرصت استفاده میکنم و ازتون دعوت میکنم برای خوندن اخبار و گزارش های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و برای عبور از خط فیلترینگ میتونید از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید که هست دفترقرمز.com. دفتر قرمز با gh نوشته میشه دفترقرمز.com. عزیزان به پایان این بخش خبری میرسیم. 20 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهیم بود با بخش بعدی خبری. از همراهیتون سپاسگزارم.